ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایرلند به قرارداد لیسبون رأی مثبت داد. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد ایران شد. و نیروهای عراقی بیش از 100 مظنون شورشی در موصل را دستگیر کردند. ساعت 9 شب به وقت تهران، 7 و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که امشب سرد و ابریه و صدای ما را از او میشنوید. درود و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. ما نیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده میزبان شما در مجله شبانگاهی در شبی که شنبه است 11 مهر ماه 1388 برابر با 3 اکتبر سال 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب شنونده بخش‌های متنوعی خواهید بود، اما قبل از هر چیز به سراغ بکتاش خمسه پور میریم و آخرین خبرهای ایران و جهان. بکتاش سلام.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. ایرلند در یک همه پرسی مجدد به قرارداد اصلاح اتحادیه اروپا موسوم به قرارداد لیسبون رأی مثبت داد. بنابر نتایج رسمی، رأی دهندگان ایرلندی با 67% آرا از قرارداد لیسبون پشتیبانی کردند. نخست وزیر ایرلند برایان کوئن روز شنبه امروز رأی کشورش را ستود و گفت روز خوبی برای ایرلند و اروپا بوده است. رهبران اتحادیه اروپا به خاطر رأی مثبت ایرلند در رفراندوم روز گذشته به قرارداد لیسبون به آن کشور تبریک گفتند. قرارداد لیسبون به منظور رفع موانع تصمیم گیری و برخورداری 27 کشور اتحادیه اروپا از اختیارات بیشتر در امور خارجه تدوین شده است. این قرارداد برای اجرایی شدن باید به تایید جمهوری چک و لهستان نیز برسد. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز برای گفتگو درباره برنامه دیدار بازرسان از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم وارد ایران شد. مقامات در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به خبرنگاران گفتند که محمد البرادعی جزئیات مربوط به بازرسی‌های آژانس از تأسیسات جدید غنی‌سازی ایران را مورد گفتگو قرار خواهد داد. تهران روز پنجشنبه در گفتگوهای ژنو با 6 قدرت جهانی توافق کرد دسترسی بی‌قید و شرط بازرسان آژانس به تأسیسات غنی‌سازی در نزدیکی قم را فراهم آورد. نیروهای امنیتی عراق طی عملیاتی در شهر شمالی موصل بیش از 100 فرد مظنون را بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها این عملیات با هدف از بین بردن آخرین قرارگاه عمده شورشیان سنی صورت گرفته است. فرمانده این عملیات به خبرنگاران گفت برای پیشگیری از فرار اهداف تحت تعقیب عملیات به طور محرمانه انجام شد. وی گفت مظنونین در بغداد بازجویی خواهند شد اما جزئیات دیگری نداد. نیروهای نظامی پاکستان میگویند در جریان عملیاتی در شمال غرب آن کشور در منطقه خیبر 27 شبه نظامی کشته شدند. همچنین در عملیات روز جمعه 2 مخفیگاه شبه نظامیان منهدم شد. عملیات ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان پس از فشار آمریکا بر پاکستان از چند هفته پیش آغاز شد. اصرار آمریکا بر این عملیات از آن رو بود که حمله شبه نظامیان به کاروانهای حامل کمک به نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان افزایش یافته بود.
از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه شدید با بکتاش خمسه پور، با سپاس از او. اما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه مطالبی در انتظار شما هستند؟ سفر محمد البرادعی به تهران در پی گفتگو ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو. آیا ایران با قدرت‌های غربی به نتیجه می‌رسد؟ منتظر فرمان موافق خود نباشید. صحبت‌های اخیر فرمانده کل سپاه پاسداران با اعضای بسیج دانشجویی. ادامه تحولات در سپاه پاسداران، ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه پاسداران و گزارش‌های دیگر بمانید خواهید شنید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه برای مذاکره با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای البرادعی برای گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد تهران شده. اما بیشتر می‌شنویم از نیوشا بغراتی.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر دو روزه‌اش به تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو می‌کند. در همین حال قرار است که محمد البرادعی و علی اکبر صالحی روز یک شنبه در نشست خبری مشترکی شرکت کنند. از سوی دیگر یک مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفته است آقای البرادعی در تهران بر اساس درخواست گروه 5 به علاوه 1 با مقامات جمهوری اسلامی درباره بازدید بازرسان از دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم مذاکره خواهد کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مقامات جمهوری اسلامی میگویند سفر آقای البرادعی ارتباطی با نشست ژنو ندارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است برنامه سفر محمد البرادعی به تهران بیش از یک هفته قبل از اجلاس 5 به علاوه 1 در ژنو هماهنگ شده بود. ایران در جریان مذاکرات 7 ساعته خود با فرانسه، بریتانیا، آمریکا، روسیه، چین همراه با آلمان یا همان کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 که روز پنجشنبه اول اکتبر در ژنو برگزار شد موافقت کرده بود که به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی کامل به تأسیسات اتمی نزدیک قم را بدهند. افشای وجود تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم با واکنش مقامات آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی مواجه شده بود. این در حالی است که منبع خبرگزاری رویترز به این آژانس خبری گفته است آقای البرادعی در جریان سفر اخیر خود به ایران از تأسیسات اتمی نزدیک قم بازدید نخواهد کرد. محمد البرادعی هفته گذشته درباره مرکز اتمی قم گفته بود اعلام نکردن وجود دومین تأسیسات غنی‌سازی ایران در روز آغاز ساخت آن ناقض مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ساعتی پس از پایان مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو با اشاره به نقش آمریکا در خصوص ارائه شواهد درباره وجود تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم گفته بود از آنجا که ایران اکنون موافقت کرده است به طور کامل و فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، این کشور می‌بایست طی دو هفته آینده به بازرسان آژانس اجازه دسترسی کامل به این تأسیسات را بدهد. در واکنش محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم میگوید ایران درباره مرکز اتمی قم مخفی کاری نکرده و تهران به گفته او طبق الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی 6 ماه پیش از عملیاتی شدن این مرکز آن را به اطلاع آژانس رسانده است. مقامات کشورهای غربی میگویند ایران در جریان مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو موافقت کرده که به طور اصولی اورانیوم غنی‌سازی شده با عیار پایین خود را برای فراوری به روسیه و فرانسه ارسال کرده و سپس این اورانیوم غنی شده پس از پالایش برای استفاده به ایران بازگردانده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2006 تا کنون طی 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران تا کنون از پذیرش این درخواست سر باز زده و در مقابل این فعالیت‌ها را توسعه داده است. کشورهای غربی می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران پوششی برای دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی است. ایران این اتهام را رد می‌کند.
نیوشا باقراتی نگاهی داشت به سفر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. اما در حالی که نخستین دور مذاکرات روز پنجشنبه ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو با خوشبینی‌های محتاطانه روبرو بوده، در این حال هم کنگره و هم کاخ سفید در همین هفته اعلام کردند که در صورت شکست این گفتگوها خود را برای اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران آماده می کنند. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین مورد که با هم می شنویم.
کنگره آمریکا بیدرنگ آماده است تا در صورت هر گونه لغزشی در گفتگوهای جامعه بین المللی با ایران به تحریم‌های دشواری علیه تهران اقدام نماید. برخی از قانونگذاران کنگره حتی پیشنهاد کردند تا ایالات متحده آمریکا به جای منتظر ماندن برای یک اجماع نامطمئن بین المللی دست به اقدامات تنبیهی فوری علیه ایران بزند. در همین حال سناتور کریستوفر داد، سناتور دموکرات از ایالت کانتیکت و رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا، به اتفاق چند تن از همکاران خود در حال تدوین طرحی است تا در صورت ناکام ماندن اقدامات دیپلماتیک جاری دامنه تحریم‌های فعلی شدیداً گسترش یابند. سناتور داد در یکی از نشست‌های کمیته بانکی خود در این هفته گفت کنگره باید یک رشته از ابزار مؤثری را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار دهد تا وی بتواند با تهدید احتمالی ایران برخوردی مؤثر کند. رئیس جمهوری آمریکا نیز در همین هفته اعلام کرد کاخ سفید به موازات اقدامات کنگره در حال تدوین طرحی است تا بر اساس آن و در صورت لزوم بتواند بخش‌هایی از صنایع ایران از جمله بخش‌های انرژی، مالی و ارتباطات آن کشور را هدف تحریم خود قرار دهد. از سوی دیگر چند تن از رهبران حزب دموکرات و از جمله سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا میگویند پیش از تحمیل تحریم‌های بیشتری علیه ایران باید مدت کوتاهی را به تهران فرصت داد. استنی هویر رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان نیز ضمن تاکید بر تلاش‌های بیشتر به منظور موفق شدن اقدام‌های دیپلماتیک با ایران بر این باور است که در صورت لزوم و در صورت نیاز به اقدامی عاجل آمریکا نباید در انتظار روسیه و چین بماند. اما ایلینا راسلتینن از جمهوری‌خواهان بلندپایه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید آمریکا باید همچون رهبری جهانی اقدام به تحریم‌های فوری و فلج کننده علیه ایران نماید.
گزارشی بود از نادر وکیلی. متعاقب گفتگوی ایران با کشورهای 5+1 در ژنو، آمریکا و دیگر کشورهای غربی به انتظار گام‌های عملی ایران نشستند تا به توافق‌ها و تعهدهای خود جامعه عمل بپوشانند. اما برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که جمهوری اسلامی به دنبال وقت‌کشی است و در پی انتخابات سال برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری و افشا شدن تأسیسات هسته ی قم تلاش شده با قبول برخی تعهدهای ضمنی از فشارهای بین‌المللی بر ایران بکاهد. با این حال بسیاری از مقام‌های غربی گفتگوی ژنو و سازنده و آغازی مثبت برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کردند. در این رابطه روزنامه‌های آمریکایی نیویورک تایمز و واشنگتن تایمز تفسیرهایی دارند که برگردان چکیده اونها را از حسین آریان خواهید شنید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در تفسیر خود می‌نویسد باراک اوباما خواستار آن بود که آمریکا با ایران بی‌واسطه و بدون پیش شرط به مذاکره بنشیند، که در طول مذاکرات دو روز پیش بین ایران و کشورهای 5+1 در ژنو عملی شد. حال نکته مهم این است که ایران با ادامه مذاکرات با آمریکا جدی است یا نه. به نوشته این روزنامه برای آمریکا یکی از ریسک‌های گفتگوی بدون پیش شرط با ایران ممکن است وقت کشی جمهوری اسلامی باشد، همون گونه که در گذشته دست به این کار زد. قبول تلویحی ایران برای ارسال اورانیوم با غلظت پایین به روسیه و تبدیل آن به غلظت بالا به منظور استفاده در کارهای تحقیقاتی میتواند پیشرفتی برای حل مسئله هسته‌ای ایران تلقی شود، ولی این تردید وجود دارد که ایران ممکن است آمریکا را به بازی گرفته باشد و به تعهدات خود عمل نکند. در واقع کمتر از 24 ساعت پس از گفتگوی ژنو مقام‌های ایرانی وانمود کردند که قولی به کشورهای 5+1 ندادند و این به شک و تردید آمریکا به صداقت قول‌هایی که مقام‌های ایرانی دادند می‌افزاید. در همین رابطه روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می‌نویسد با وجود اظهارات مثبت مقام‌های آمریکایی درباره مذاکرات با ایران در ژنو، به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از اقداماتی که کشورهای غربی برای جلوگیری از گسترش برنامه هسته‌ای ایران مطرح کردند کارگر افتد. نه مذاکره، نه تحریم‌های فلج کننده دولت اوباما و نه گزینه نظامی. این روزنامه در ادامه می‌نویسد به همین سبب مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا درباره این موضوع به روشنی صحبت نمی‌کنند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به مؤثر بودن دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران به دیده شک و تردید می‌نگرد و رابرت گیتس وزیر دفاع می‌گوید گزینه نظامی حل مسئله هسته‌ای ایران را فقط به تعویق می‌اندازد. و بسیاری از مقام‌های غربی اعتقاد دارند که تحریم راه و روش ایران را تغییر نخواهد داد. روزنامه واشنگتن پست با پرداختن به گفتگوی ایران و کشورهای 5+1 در ژنو می‌نویسد تعهدات نچندان مهم ایران در پی این مذاکرات مانند اجازه بازرسی بیشتر از تأسیسات هسته‌ای و یا ارسال اورانیوم غنی شده با غلظت پایین به روسیه برای فراوری بیشتر میتواند حتی اعمال تحریم‌های فعلی علیه ایران را با دشواری‌های جدی روبرو کند. این روزنامه می‌نویسد ضرب العجل دولت اوباما برای حل مسئله هسته‌ای ایران آخر سال جاری میلادی یعنی 3 ماه دیگر است و پس از آن دولت اوباما راهی نخواهد داشت مگر مهار کردن ایران با استفاده از هر گزینه‌ای بجز گزینه نظامی برای مدت‌های طولانی، حتی سالها. در پایان روزنامه واشنگتن پست می نویسد گزینه مهار طولانی ایران سالهاست که در محافل سیاسی آمریکا مطرح است و به احتمال زیاد دولت اوباما با توجه به بی اثر بودن سیاست‌ها و اقدامات کنونی درباره برنامه هسته ایران می‌داند که چاره‌ای جز گزینه مهار طولانی ندارد.
گزارشی بوده از حسین آریان.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران به اعضای بسیج دانشجوی دانشگاه گفته که در مقابله با نارامی‌های احتمالی در دانشگاه واکنش نشان بدن و منتظر فرمان موافق هم نباشن. سرلشکر محمد علی جعفری گفته فرماندهان جوان جبهه جنگ نرم باید به عرصه‌های سیاسی و فرهنگی این میدان آشنا شوند و در هر مکانی که هستند عکس‌العمل‌های مناسب نشان داده و روشنگری کنند و منتظر دستور مسئولین بالادست نباشند. بیشتر می‌شنویم از محمد زرقامی.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های ایران خواسته است تا در مقابله با آنچه که او جبهه جنگ نرم نامیده عکس‌العمل مناسب نشان داده و منتظر دستور مسئولان بالادست نباشند. در روزهای گذشته و همزمان با آیین بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران، گروهی از دانشجویان معترض دانشگاه‌های تهران با تجمع در دانشگاه‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر اعتراض کردند. آقای جعفری که در محل سفارت سابق آمریکا سخنرانی می‌کرد، از اعضای بسیج دانشجویی که حامیان سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد هستند، با عنوان فرماندهان جوان جبهه به گفته او جنگ نرم نام برد. لقبی که برای اولین بار آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از بسیجیان هوادار خود برای آنان استفاده کرد. او همچنین خواستار آشنایی بسیجیان به عرصه‌های سیاسی و فرهنگی میدان به گفته او جنگ نرم شد و گفت که بسیجیان با شناسایی مصادیق اقدام و عمل خود در هر مکانی که هستند عکس‌العمل‌های مناسب نشان داده و روشنگری کنند. به گفته فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، آنچه که او برنامه‌های معمول بسیج دانشجویی در سال‌های گذشته نامیده ممکن است جوابگوی مقابله با جریان کنونی نباشد. پیش از این نیز علی فضلی فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران از تشکیل جلسه‌ای با رؤسای دانشگاه‌ها درباره حوادث پس از انتخابات خبر داده بود، خبری که چندی بعد از سوی این فرمانده نظامی تکذیب شد. اما به اعتقاد علی افشاری فعال سیاسی مقیم واشنگتن، گفته های اخیر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت های پیشین آقای فضلی را تایید می کند و نوعی افشاگری است.
اعتراف صریحی هستش که بسیج دانشجویی دیگه تشکل شبه نظامی هم نه، بخشی از تشکیلات نظامی سپاه هست و تا الان هر کاری انجام میداده بر اساس دستوراتی بوده که مافوقهای نهادون ابلاغ میکردن. اساساً اقتضای محیط علمی این هستش که نظامیان در اون نباشن و از این باب میگفتن حضور بسیج دانشجویی تعارض با این اصل داره و این نهاد نامشروع هست، چون داره از محل همون بودجه‌ها و امکانات دانش جویان استفاده میکنه، ولی عملا اون مشخصات و الزامات تشکل دانشجویی رو نداره.
دانشجویان منتقد سیاست‌های دولت دهم در ایران میگویند چون فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان مسئولیت فرماندهی نیروهای بسیج را بر عهده دارد، صحبت‌های اخیر او میتواند آغازی برای برخورد شدیدتر با دانشجویان معترض باشد. اما به اعتقاد علی افشاری فعال سیاسی مقیم واشنگتن، نشانه‌هایی همچون آزادی زودهنگام دانشجویان طیف علامه دفتر تحکیم وحدت در روزهای اخیر نشان می‌دهد این گونه تهدیدها پاسخگوی معترضان نیست.
بعدی هستش که این برخوردها در داخل دانشگاه نتیجه‌ای نخواهد داشت. دانشگاه‌ها بنا به سابقه تاریخیشون، ویژگی‌های خود محیط دانشگاهی و اون انباشت مبارزات قبلی که عملاً یک توازن قوایی رو در داخل دانشگاه ایجاد کرده که حکومت نمی‌تونه بکنه، سرکوب کامل رو اونجا داشته باشه. بنابراین طبیعی هستش که این بار هم بسیج دانشجویی به جای نخواهد رسید.
با واگذاری فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به محمد علی جعفری، او با ادغام فرماندهی سپاه و بسیج در یکدیگر، دامنه فعالیت‌های این دو ارگان نظامی و شبه نظامی را گسترده‌تر کرده است. آقای جعفری در حالی خواستار استقلال عمل دانشجویان بسیجی در میدان، به گفته او جنگ نرم شده، که پیش از این گفته بود مسئولیت مقابله با آنچه که تهدیدات نرم در جمهوری اسلامی ایران خوانده می شود بنابر مصوبه رهبر جمهوری اسلامی ایران به بسیج واگذار شده است. محمد علی جعفری بار دیگر در تازه ترین اظهارات خود در جمع دانشجویان بسیجی از اتفاقات پس از انتخابات اخیر در ایران به عنوان مصادیق این گونه تهدیدات نام برد و اتهام هایی را متوجه اصلاح طلبان از جمله محمد خاتمی کرد. او با انتقاد از طرح تازه آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری که طرح آشتی ملی نام گرفته است، گفت که هرگز با به گفته او قانون شکنان و مخالفان آرای ملت نمیتوان طرح وحدت ریخت و خواصی که بعد از انتخابات به اشتباه سکوت کردند الان نیز سکوت کنند و دم از وحدت نزنند. اظهارات مشابه محمد علی جعفری همواره با واکنش برخی چهره ها و احزاب در جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. چندی پیش حسین هاشمیان رئیس فراکسیون خط امام مجلس هشتم شورای اسلامی آقای جعفری را به امام یا آیت الله خمینی زدایی متهم کرد و گفت او بیش از اندازه به قبه نظامیش مغرور شده و باید حدود فعالیت نظامیش مشخص شود.
محمد زرقامی نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اما خبرگزاری مهر گزارش شده که به زودی نیروی مقاومت بسیج برای هماهنگی بیشتر در نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام خواهد شد. به گفته خبرگزاری مهر این اقدام به دستور محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و در ادامه تغییرات صورت گرفته در اجرای طرح تحول ساختار این نیروی نظامی. این مرحله از تغییرات که به عنوان مرحله دوم از اون یاد میشه در ادامه تغییرات مرحله اول یعنی تغییرات ساختاری سپاه در استانها صورت میگیره. در مرحله قبلی سپاه پاسداران به 31 بخش استانی تقسیم شد که دو بخش اون به تهران اختصاص داشت. بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان که تحولات مربوط به سپاه پاسداران رو دنبال میکنه در گفتگو با بهروز کارونی میگوید از برنامه‌های مهم سردار جعفری ادغام بسیج در سپاه پاسداران بوده. با همین مصاحبه رو گوش میکنیم.
طرحی که ارائه شده یا اطلاعاتی که الان به بیرون داده شده هنوز مشخص نیست که آیا کلیت بسیجی که داره در نیروی زمین ادغام میشه یا بخشایی که برمیگرده به گردانهای ضد شورش. بسیج خب مجموعه وسیع هست که در میدونه که در محلات و ادارات و دانشگاه ها و کارخانه ها یا بسیج معلمین هست، پزشکان و مهندسین هست، با اونها چه برخوردی صورت خواهد گرفت، همچنین آن ارگان هایی که در این مدت به وجود آوردن برای مقابله با اون چیزی که به عنوان براندازی نجم میگویند، که وظایفی که در این زمینه به عهده بسیج گذاشته شده معلوم است که آیا اونها به سپاه منتقل خواهد شد یا اون بخش از بسیج همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. ولی اگر طرحی که الان داره پیاده میشه روشن‌تر بشه، اون موقع معلوم میشه که خلاصه کدوم قسمتی که در نیروی زمینی سپاه داره ادغام میشه.
پس از اینکه سردار جعفری فرماندهی کل سپاه پاسداران رو بر عهده گرفت، وعده داده بود که تغییرات گسترده‌ای رو در این نهاد نظامی انجام خواهد داد. فکر می‌کنید که در صورت چنین تحولی آیا باز هم باید در انتظار تحولات دیگری هم بود؟
طرحهای جعفری خیلی گسترده تر از این است، به ویژه اینکه جعفری در مدت قبل اعلام کرد که وظیفه اصلی سپاه در رابطه با مسائل داخلی هست و اعلام کرد که مسئله حفظ مرزها بر عهده ارتش قرار گرفته. به همه خاطر به نظر میرسه که برای مقابله با این اعتراضاتی که در چند ماه اخیر بوده، به خصوص بعد همینطور این اعتراضات ادامه داره، طبعا باید این انتظار داشت که سپاه بر اساس اون رویدادهای سه ماه و تداوم اعتراضات مردمی به ساختارهای خودش تغییر بده و طرحهای جدیدی را پیاده بکنه تا آمادگی بیشتری برای مقابله با این اعتراضات داشته باشه.
تا به حال نیروی بسیج نیروی بوده که از نیروهای داوطلب تشکیل می شده عمدتاً. حالا با توجه به اینکه قرار هست در نیروی زمینی سپاه پاسداران ادغام بشه، به نظر شما آیا اون کارکرد خودش رو از دست خواهد داد؟
کاملا درسته، ولی در این حال در بسیج دو بخش وجود داشت. یک بخشی که همین اون 2500 گردان ضد شورشی که در از چند سال قبل تشکیل داده بودن، اونها در حقیقت نیروهای حرفه‌ای بودن و مثل خود سپاه و همواره آماده به خدمت، ولی بسیجی که در ادارات و دانشگاه و جاهای مختلف بود همچون نقشی نداشت و همون جنبه داوطلبی داشت. ولی طبعا وقتی که بخواد در سپاه ادغام بشه، جنبه داوطلبیش از بین خواهد رفت و مشابه اون مناسباتی خواهد بود که در خود سپاه هست. بعد اینه که طبعا دیگه نمیشه به اون صورت از بسیجی که متشکل از داوطلبین باشه دیگه نمیتوان صحبت کرد، اگر تماما خود بسیج ادغام بشه در سپاه.
آیا امکان داره که این تغییر تحولات واکنش‌هایی رو در جامعه به همراه داشته باشه؟
این تغییر تحولات طبعا بین حتی خود سوگرایان بازتاب خواهد داشت، چون تاکید اونها و همینطور تاکید اصلاح طلبان بر این بوده که باید بسیج خصلت داوطلبیش را حفظ کرد. خصلت سرکوبگری را به خصوص اصلاح طلبان رو تاکید داشتن که باید ازش گرفت و به یه نیروی تبدیل کرد که خوب در خدمت مردم قرار بگیره. ولی این روندی که پیش میره که در جهت ادغام با سپاه، طبعا منجر به این خواهد شد که بخشی از نیروهای درون حکومتی از جمله سوگرایان و همینطور اصلاح طلبان به این عمل عکس‌العمل نشون بده. این به نظر من امر طبیعی هست، چون رو بسیج اینها خیلی حساب باز کرده بودند و اینکه این مردم هستن که در مقابل اعتراضات قرار میگیرن و به این حساب که آره ما یک نیروی مردمی داریم نه نیروی حرفه‌ای. طبعا این خصلت ازش گرفته بشه دیگه نمیتونن به برای بسیج به عنوان نیروی مردمی نامگذاری کرد و عملکردی که داشت اونو بتونه ادامه بده.
گفتگوی بهروز کارونی بود با بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، در مورد تحولات اخیر در سپاه پاسداران. اما رادیو فردا همچنان در سوگ همکاران خودشه. اگر شنونده رادیو فردا بوده این حتما مطلع شدین که رادیو فردا دوتا از همکاران عزیزشو، امیر زمانیفر و روزا حاجیری رو از دست داده و سیاه‌پوش اونهاست. در این دو سه روز که این اتفاق ناگهانی و دردناک افتاده، شنوندهای بسیاری با ما تماس گرفتن و ابراز همدردی کردن و تسلیت گفتن. به برخی از این تسلیت ها گوش میکنیم.
در گذشت روزا و امیر عزیز را به تمام کارکنان رادیو آزادی و خانواده های محترم آجیری و زمانیفر تسلیت عرض میکنم و از همه پارسی گویان تقاضا میکنم برای مهین گرجی و برگشتن او به رادیو آزادی و صدای آزادی مردم ایران دعا کنند. متشکرم. زاگرس نشین سوگوار.
رفیقان میروند نوبت به نوبت، خوشان روزی که نوبت بر من آید. منم در گذشته دو دوست عزیز، آقای امیر زمانیفر و همچنین خانم رضا حاجوری را به خانواده آنها و تمام کارکنان عزیز رادیو فردا تسلیت عرض می کنم و همچنین برای سلامتی مهین گجری دست به دعا برمی دارم. کریم خدابخشی از گتفند.
خواستم عرض تسلیتی خدمت رو عرض کنم و به عنوان یک انسان، یک آدم و نه به عنوان اینکه آدمای سیاسی بودن و غیره و زالک، به عنوان یک آدمی ایرانی انسان به شما همکارانتون و به همه ایرانیان تسلیت عرض کنم و امیدوارم خانم گرجی هم بهبودی خودشون رو پیدا کنن. واقعا بهتون تسلیت عرض میکنم، اما واقعا اینجا نمیتونم تحمل کنم. واقعا خدا رحمتش کنم. از اصفهان محجوب.
با سلام، من درگذشت خانم رضا آجیری و آقای امیر زمانی رو به خانواده های این دو عزیز و همکاران عزیزشان در رادیو فردا تسلیت میگم، بخصوص به تمامی شنوندگان رادیو فردا در داخل و خارج از کشور. امیدوارم که خداوند روح این دو عزیز رو مورد عفو و رحمت خودش قرار بده و برای خانم گرجی آرزوی تندرستی و سلامتی دارم. خداوند نگهدار همه شما عزیزان باشه انشالله. از کرمانشاه.
در گذشت امیر زمانیفر رجا آجیری را تسلیت میگویم. آرزوی بهبودی مهین گرجی را میکنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2003 42-02-21-12-41-13 نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بله، امیر زمانی فر و روزا آژیری دو همکار عزیز رادیو فردا سه‌شنبه صبح 29 سپتامبر در یک حادثه رانندگی در نزدیکی پراگ جان باختند و همکار دیگرمون مهین گرجی به شدت مجروح شده. مهین گرجی همچنان در کماست و برای زندگی خودش می‌جنگه. رادیو فردا و شنوندگان اون آرزوی سلامتی مهین گرجی رو دارن. وقت دیگری باقی نیست، حکایت همچنان باقی است. مانیا منصور هستم، شب بخیر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا. شد مهر میهن فراموش ما، نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما.
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام برداشتی؟
دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره یاشت، که ما را روان و خرد تیره یاشت.
از آن روز این خانه ویران شد، که نانا برش مرد بیگانه شد. چونا کس بده کت خدا کشاورز باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن زندگی. بیا تو بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole
فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی که به تازگی به وسیله انستیتوی پژوهش‌های پیشگیرانه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو انجام شده نشان می‌دهد که اگر مردانی که در مرحله اولیه ابتلا به سرطان پروستات هستند یک رژیم غذایی موسوم به وگان را دنبال کرده، 30 دقیقه در روز پیاده روی کنند و به تکنیک‌های مهار استرس همچون مدیتیشن و نظیران بپردازند، بدون اینکه حتی به جراحی یا شیمی درمانی نیاز باشد، می‌توانند ژن‌هایی که باعث پیشرفت و گسترش سرطان می‌شوند را خاموش و غیر فعال و ژن‌هایی که با سرطان مبارزه می‌کنند را هم بیشتر و هم فعال‌تر کنند. رژیم غذایی وگان رژیمی است که میوه، سبزیجات و غلات و سبوس آنها اصلی ترین اجزای آن را تشکیل می‌دهند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم از تو بگریم.
دل تیرا دی می کوراسون، دل تیرا دی می ویدا.
جوانه میخوانم بوته یه نسترم تو را، هر نسیمی که میوزد در با از ترانه های سپید، از هزاران شراره های نیاز، از هزاران جرقه های
امید.
من تو را در تو جستجو کردم، نه در آن خواب‌های رویایی، در دو دست تو
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 202-02-21-12-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است. حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویی چه فکر میکنی با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
میره